با آرزوی موفقیت روزافزون برای استاد سید کاظم موسوی بجنوردی و همکاران محترم ایشان در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، همه شما را به خدای بی همتا می سپاریم. روزگارتان خوش، خدا نگهدار. شمیم ایران، گوینده فاطمه روستایی، تهیه کننده مهدی دادجو.
بسیار عالی، ساعت 9 و با به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. ما حالا تا حدودای ساعت 14 انشالله میزبانی شما عزیزان رو خواهیم کرد، اما یه ویژه برنامه داریم به مناسبت مبعث پیامبر نور و رحمت که از این ساعت حدودن تا حدودای ساعت 12 این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اما فعلا همراه به وقت گفتگو باشید.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم. در حال باز کنیم تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله.
وجودت رحمتون للعالمین است، نگین آسمان جان زمین است.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش داوود خان آمد، حبیب الله سر مستان محمد.
بسیار عمالی، هادی اسدی هم با ماست.
سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه.
خوب یاد جان، عیدت مبارک. سلامت باشی، متشکرم. ما تا ساعت 12 در ویژه برنامه مناسبت به مناسبت عید سعید مبعث انشالله با هادی اسدی کنار شما هستی.
بله، با ویژه برنامه پیامبر رحمت.
این همه شیطنت و انرژی رو از کجا میاری؟
بذار شروع کنم بعد.
شروع کن ببینم بخواد چیکار کنی.
بله، بیرون ز تو نیست هر آنچه میخواستم، فهرست تمام آرزوهای منی. به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، سلام و ارادت فراوان خدمت همه شنوندگان عزیز. علی عزیزم،
خدا
قوت درود بر تو، عیدت مبارک باشه. عید همه شنوندگان عزیز مبارک باشه. درود میفرستیم بر سفیر اعظم پروردگار حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم، و خیلی خوشحالیم که در عیدانه با هم هستیم. علی عزیز
سلامت باشه، قربونت.
این انرژی از کجا میارم؟ بخشش رو از چشای خوشگله که
من فکرم از منابع تغذیه شما قبل میگیریم.
خیلی مخلصیم و واقعا این انرژی مثبت وقتی که با دوستان عزیز، با همنشین های خوش انرژی خوش موج همراه میشه، ضریب میخوره دیگه.
من یه حالا لقب که نمیشه، چون هادی از دوستای قدیمی منه، ولی من همیشه بهش میگم محور شرارت. یعنی هر اتفاقی که میفته شیطان، انقدر شیطونه این پسر، من اون یه انرژی از کجا میاره واقعا. حالا
به معنای مثبت دیگه.
آره. ولی میگم استاد شیطنت های نامتقارن و پارتیزانی.
خیلی ممنونم. اول برنامه
سلامت
بریم بیایم ببینیم چه خبر.
چه خبر؟ خودت خوبی که؟
سلامتی، چایت هم سرد نشه.
سلامت بشه قربونه. من سرد میخورم.
قراره تا ساعت 12 با دوستان عزیز شنونده باشیم. علی مهنامفر عزیز، چقدر خوبه که امروز با هم قرار خاطره باشی. خوشی رو بسازیم در همچین روز ارزشمند و مقدسی.
بله. از این لحظه تا ساعت 12 ما سعی میکنیم که گفتگوهایی که ترتیب داده شده پیرامون بعثت پیامبر اکرم باشه، وقایعی که رخ داده در اون زمان و اصلا هویت و ماهیت این واقعه بزرگ اسلام رو بررسی بکنیم با حضور کارشناسان محترم خبره این موضوع. هر حال دیگه سیر تطوری داشت واقعی بزرگ مبعث که بره. نیاز داره از ابعاد مختلف بهش پرداخته بشه و خب آیات متعددی هم پیرامون این ماجرا داریم در قرآن کریم که حالا به وقتش مثال بره. زده خواهد شد که در مورد چی داریم صحبت بکنیم و دعوت میکنیم که تا ساعت 12 با این بخش ویژه همراه باشیم.
بله حتما همراهی دوستان میتونه مثل همیشه قوت قلب به ما بده و حالمون بهتر بشه، با انرژی بیشتری در خدمتشون باشیم. عید با شکوه مبعث بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که در همچین روز درخشان و مبارکی در خدمت شما هستیم. آرزو میکنم که تمام ثانیه هاتون به رنگ خوشبختی باشه و لحظات بسیار بسیار خوبی رو نفس بکشید. امروز عید بزرگ، عید مبعث پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم که آمده است، مبعوث شده است تا بت‌های جهالت را بشکند و روشنایی جهان را فرا بگیرد و دنیا جای زیباتری برای زیستن باشد. عید مبعث مبارک. شاد باشه مجدد این روز ویژه خدمت همه شما شنوندگان عزیز و مهمان بسیار محترمی هم پشت خط ارتباطی دارم، خانم دکتر فاطمه آجرلو، کارشناس سیاسی و رئیس کمیته حکمرانی رزما. سلام بر شما، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام. عید بر شما مجری فرهیخته، همه همکاران زحمتیتتون و همه شنونده های عزیز، بر همه شما مبارک و پر از نشاط و سلامتی انشاءالله.
سپاسگزارم. متقابلا همینطور. خانم دکتر آجرلو، از پیامبر اسلام و این الگوی کامل هر چقدر بخوایم صحبت بکنیم واقعا جای صحبت هست و میتونیم این الگوها رو در زندگیمون آن گونه که میتونه چراغ راه باشه قرار بدیم تا اتفاقات روشنتری در همه ثانیه هامون بیفته. از الگوی پیامبر اسلام در حکمرانی اسلامی از زبان شما بیشتر بشنویم و سوالات دیگه‌ای که حتما خدمتتون مطرح میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض ادب و تبریک دارم روز مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام رو خدمت همه مسلمین جهان. بحث الگوی پیامبر اسلام در زمینه حکمرانی و اینکه به چه شکل ما بتونیم از این الگو بهره گیری کنیم برای مدیریت جهانی، یک بخشی از نگرش پیامبر است. اگه ما در قرآن نگاه کنیم میبینیم که دو بار حکم اسوه درباره پیامبران در قرآن آیه داریم. یکی در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگری در رابطه با پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. در مورد حضرت ابراهیم در براءت از شرک و مشرکین یاد شده و به عنوان اسوه و نمونه برای همه بشریت از این پیامبر نام برده شده که میتونه الگو باشه. الگوی بعدی در رابطه با پیامبر اسلامه که درباره ایستادگی در اثبات توحید و در برابر جنگ با دشمنان خدا.
بله.
در رابطه با این موضوع میبینیم که پیامبر در رابطه با جنگ احزاب، اصلا ویژه آیه ما داریم تو سوره احزاب درباره الگوی فرماندهی. ببینید حضرت رسول پیامبر رحمتون للعالمی بودن، یعنی از نظر اینکه یه حکمران چه صفاتی میتونه داشته باشه، ضمن اینکه کانون مهر و محبت و صفا، کانون اخلاق، کانون مردمداری، کانون شجاعت و بحث درایت در فرماندهی هم هست. میبینیم که وقتی پیامبر با صحابی خودشون از کوچه عبور میکنن و یکی از این کسایی که به شدت زاویه با پیامبر دارن، خاک رو به سر پیامبر میریزن، یک روز وقتی از اونجا عبور میکنن میبینن این شخص نیست، به صحابیشون میگن و میرن دنبال این شخص ببینن که چه اتفاقی برای این شخص افتاده و ایشون نیست، که میرن متوجه میشن بیمارن و میرن عیادت. و همین اخلاق قابل ستایش ایشون باعث میشه که به شدت جنس نگرش به اسلام از نوع رحمت تغییر پیدا میکنه و گرایش به این دین رو تغییر میده. ببینید اینجاست که بحث الگو حکمرانی تغییر پیدا میکنه. ما مثلا تو آیه و نورید و انمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین این رو داریم که اصلا حکومت از آن مستضعفینه.
بله.
یعنی اینجاست که تو بحث حکمرانی یک بخشش بخش انتخاب حکمرانانه، یعنی اینجا میخواد بگه که کسانی که میخوان به عنوان حکمران در نظام اسلام انتخاب بشن، بحث اون بحث ضابطه هاست و بحث اقتدار، بحث هم تزکیه و هم علم، این دو بالو داشتن یکی از مهمترین خصوصیات کسانیه که تو در قالب دین اسلام میخوان مدیریت بکنن و در حکمرانی اسلامی میخوان پست بپذیرن. ما میبینیم که خود حضرت امام میفرماین که هر کس مسئولیت در جمهوری اسلامی میپذیره در واقع خادم ملت میشه، و این رو ما در رفتار پیامبر میبینیم، حتی در جنگ ها میبینیم که تو جنگ احزاب خود پیامبر اولا در خط مقدمه و بحث الگویی قرار میگیره برای فرماندهان و از حیث هدایتگری و بحث حتی تو اوج جنگ مشورت میکنن و اون بحث مشاورهم فی الامر در دستور کارشون قرار داره. بعد به شدت امید میدن، یعنی بحث امید دادن و بحث اینکه کسی حق نداره در نظام اسلامی داد یأس بزنه و باید حتما ما نقد کنیم و انتقادها رو مطرح کنیم ولی مایوس کردن ممنوعه. پس امید دادن یکی از اون صفات پیامبره. تو بحث حتی اینکه ما خندق بکنیم یا نکنیم اون رو به مشورت میذارن و به اون نتیجه مشورت عمل میکنن، هرچند میدونن خودشون نتیجه اون رو میدونن و در هر صورت به رأی جمع احترام میذارن. بحث رجزخانیه و اینکه در مقابل دشمن از توانایی ها میگن، از قدرت سپاه اسلام میگن، از قدرت فرمانده هاشون میگن، از مردمشون، از اینکه از چه شعور بالایی برخوردارن میان ایشون شروع میکنن به رجزخانی و دادن شعارهای حماسی و طوری شعارهای حماسی رو مطرح میکنن که لرزه بر تن دشمن مقابل میندازن و از همه مهمتر اینه که خودشون در خط مقدمن، بر دشمن نزدیکن.
بله.
و بحث استقامت و پایداری و مقاومت، ببینید خود پیامبر مقاومت و استقامت و پایداری رو در عرصه‌های مختلف حکمرانی، یعنی در ابتدای حکمرانیشون در بحث شعب ابی طالب بیدین که چجوری محاصره اقتصادی و محاصره رو تحمل کردن، سختی ها رو تحمل کردن و بالاخره اون محاصره شکسته شد. ما میبینیم که حضرت امیرالمومنین در حکمت 260 نهج البلاغه میفرمایند در هنگام نبرد خودمون رو در پناه پیامبر صلی الله قرار میدادیم، در حالی که اون حضرت از همه ما به دشمن نزدیکتر. میبینیم که این الگو برای حکمرانی جهانی در نظام اسلامی، یعنی فرمانده نمیتونه ادعای فرماندهی کنه، خودش بره یه گوشه تو یک جای دنیا بشینه بعد جوانای مردم رو بندازه تو آتیش بگه شما برید جلو، در خودش تو خط مقدمه. الان شما نگاه کنید رهبری معظم انقلاب رو، خودشون رو پنهان کردن، هر روز دیدار با مردم دارن، هر روز حرف میزنن، رجب خانی میکنن برای دشمن که ما ایستادیم، مقاومیم، پایداریم، در مقابلتون نیستیم، میجنگیم، مقاومت میکنیم و هرگز عرضه رو بهتون واگذار نمیکنیم. رجب خانی میکنن، شعار حماسی میدن، امید برای مردم ایجاد میکنن، امید برای مستضعفین جهان ایجاد میکنن. اینها نمادهایی از نگرش پیامبر رحمت للعالمین در زمینه حکمرانی و بحث مشورت. این که
بله،
بعضی موقع ما انتقاد میکنیم از رهبری، میگیم چرا ایشون این تصمیم رو نمیگیره. نه، به تأثیر از پیامبر میبینیم که با توجه به این که پیامبر شاید به جهت وصل به وحی عاقبت خیلی از چیزها رو میدونن، ولی وقتی به شور میذارن به نتیجه مشورت احترام میذارن و همون رو اجرا میکنن، گرچه بعضی موقع مورد نقدم قرار میگیرن. نقد پیامبر اسلام رو نقد میکنن، میگن که خب شما که میدونستی این اتفاق میفته. میگن نه، وقتی مشورت گرفتیم باید به نتیجه مشورت احترام بذاریم.
بله.
اینجاست که بعضی موقع ها ما نگاه میکنیم سطح جهانی رو و میبینیم که همون موقع در حوزه حکمرانی پیامبر به استکبارهای جهانی نامه فرستادن، به برای روم، برای پارس، اون موقع امپراتوری پارس، امپراتوری روم نامه فرستادن و در اولین مرحله اونها رو دعوت کردن به اسلام و بشارت دادن به اینکه بیان. و در نگفتن که مثلا من یه پیامبر جدیدم، من مثلا هنوز قدرت نگرفتم. نه، ایشون قدرت رو در اون وصل به لایتناهی میدونن. نگاهشون به اون نقطه نامحدود اتکای به الهیه. حکومت اسلامی اتکاش به خداوند متعاله و اتکاش به توده های با بصیرت مردمه. درسته که ما باید به تجهیزات روز همیشه مجهز باشیم، اما این تجهیز دلیل بر این نیست که ما متکی بر این تجهیزات باشیم. نه، ببینید این صحبت های آخرین فراز های صحبت مقام معظم رهبری رو ببینید، ایشون میفرمایند بذارید اینا هم این کارا رو بکنن، قبلی ها نابود شدن، اینا هم نابود میشن. بعضی ها مثلا میان دو تا سطلش خالی برای خوشنودی اون آتیش میزنن، ولی بدونید که اینا هم نابود شدنیه. این دقیقا سنت پیغمبره.
بله.
این دقیقا در حکمرانی حکومت اسلامی این تعریف شده است. این یه مدل حکمرانیه که ما بر بصیرت توده های اسلامی سرمایه‌گذاری.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر بسیار سپاسگزارم. اتفاقا راجع به نقش مشورت میخواستم ازتون بپرسم که خودتون اشاره کردید، اما در این خصوص که پیامبر اسلام چگونه بین مسئولیت های حکومتی و معنوی توازن ایجاد کردند و مدیران امروزی چجوری میتونن از این سبک زندگی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و حفظ کارایی بهره بگیرند؟
ببینید اصلا خود قرآن اینو تعیین کرده دیگه، میفرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
اولین بحث. این که نزدیکترین کسان به خداوند با تقوا ترین، یعنی این که ما در نظام و حکومتی و حکمرانی اسلامی این که بخوایم اولا کلکم را و کلکم مسئولان ان رعیته، یعنی همه مسئولن، هیچ کس نمیتونه بگه حالا که این شد وزیر من دیگه مسئولیتی ندارم. حالا که ببینید این یه سبکه، یه در حکمرانی اسلامی ما پست ندادیم، ما مقام نداریم، ما هر کس که یک جایگاهی رو میپذیره به عنوان جایگاه خدمتگذاری در حکومت اسلامی، این جایگاه یه جایگاه تعریف شده است. برمیگردیم به اون بصیرته. ببینید بصیرتی که جنس نگاه به خدمتگذاری رو تغییر میده.
بله.
یعنی وقتی شما یه پستی رو در حکمرانی اسلامی میپذیرید، یعنی مسئولیت صفر تا صد اون رو پذیرفتید، متوجه شدید که وارد چه شأنی از شؤونات یک حکمرانی اسلامی قرار گرفتید. حالا میخواد این شأن، این جایگاه و این شأن، شأن تولید باشه، تولید فکر باشه، شأن آموزشی باشه، اینکه چه جایگاهی داره مهم نیست، مهم اینه که شما پذیرفتید در حکمرانی اسلامی. و از همه مهمتر اینه که میگه وقتی دیدی به شما مسئولیتی سپرده شد که در توان شما نیست، اعلام کنید، حق ندارید بپذیرید. بنابراین من زد و بند کنم برای اینکه یه پستی رو بگیرم، یه پستی بگیرم برای اینکه خودم رو ببندم، این در حکمرانی حکومت اسلامی جا نداره، منفوره. و در حکمرانی اسلامی حالا اینجاست، اصلا چیزی به نام فرسودگی وجود نداره.
بله.
این یک سبک حکمرانیه که شما در حد توانت میپذیری و به جهت اون تقوا محوری و نوکری و خدمتگذاری در حکمرانی جمهوری، در حکمرانی نظام اسلامی و برای رسیدن به اون حکومت مستضعفان و برای پیاده کردن اون حکومت مستضعفان، شما باید توان خودتو خودت توان سنجی کنی. بنابراین بر اساس توان سنجی خودت، آگاهیت نسبت به خودت، بر اساس اون شعور خودت نسبت به ابعاد وجودی خودته که یه پستی رو میپذیری. و جایی اگه دیدی پستی رو بهت پیشنهاد میدن که شما تخصصی در اون پست نداری، اینجاست که در حکمرانی اسلامی اصلا ما یه همچی چیزی نداریم، باید اعلام کنی که من این پست رو چون توان علمیشو ندارم نمیپذیرم. یا اگر جایی دیدی که کاری از دستت برمیاد و میتوانی ایفای نقش بکنی، خودت باید بری اعلام نوکری بکنی، خودت باید بری بگی که من این تخصص رو دارم، من این تعهد رو میدم که اگر در این جایگاه قرار بگیرم میتوانم